بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم در دو مرحله ما قائل به مفهومیم. ادلهی که آقایان اقامه کرده بودن، این ادله برای ما مفید یقین نبود. یک در جایی که موضوعی که در قضیه منطوقی هست از قبیل زدان لا ثالث لهما باشد، المسافر بگد در مقابل حاضر، المستطیع بگد در مقابل عاجز. در این موارد ما قائلیم. دیروز بعد از مباحثه آقای تشریف آوردن، گفتن پس شما باید در این قضیه هم قائل به مفهوم باشید. اذا سلم زیدون اکرمه، خب انسان یا مسلم است یا مسلم نیست. این سؤال ایشون جوابش چیه؟ سلم زیدون ولم یسلم. احسن، بحث ما در زدینه. سلم لم یسلم از قبیل متناقضینه. وجود عدم را من نگفتم، زدین گفتم. زدان امران وجودیان، لا یجتمعان فی موضوع واحد بینهما غایت الخلاف. بنابراین نباید زدین را به مسئله متناقضین مخلوط کنیم. دوم، در جایی که ما قائل به مفهوم شدیم، اگر متکلم در مقام دو چیز است، هم میخواد بگد تمام الموضوع و هم میخواد تمام علل را هم بگد، یه همچون مقامی را احراز کنیم که نه تنها میخواد بگد جز ندارد، بلکه میخواد بگد نائب منابم ندارد در مقام بیان تمام علله. البته اینجا هم قائل به مفهومیم، ولی خب احراز این کمی مشکل. حضرت صادق سلام الله علیه از او سؤال مسئله شده. حضرت با روایتی که از علی ابن ابی طالب امیر مؤمنانه جواب داده. جواب امام صادق مبنی بر این است که کلام امیر مفهوم داشته باشد. بنابراین سائل از امام صادق سؤال میکند، حضرت در مقام جواب روایت جد بزرگوارش امیر مؤمنان را میفرماید. جواب امیر مؤمنان در صورتی قانع کننده است که کلام امیر دارای مفهوم باشد. معلوم می شود که حضرت در مقام بیان تمام علل بوده، نه تنها در مقام بیان اینکه موضوع جز ندارد، بلکه در مقام بیان تمام علل. لطف کنید من روایت را بخونم. اول روایت امام صادق سلام الله علیه. عرض کنم خدمتون که روایت اینه. عرض کنم خدمتون که روا ابو بصیر، اول کلام امام صادق میخونیم. سألت ابا عبدالله عن الشاط تذبح اما فلا تتحرک. چاقو بر اوداج اربعه گذاردم و خون ریخ، اما پاش حرکت نکرد. و یهراق منها دمون کسیرون عبید، خون ریخت اما حرکت نکرد. فقال لا تأکل. حضرت فرمود لا تأکل. بعد با روایت امام امیر مؤمنان استدلال کرد، گفت همین که حرکت نکرد معلوم بشود این زنده نبوده، حیات صحیحی نداشته. چرا؟ میگه قال علیون ان علیان کان یقول اذا رکزت رجل رجل نخونیم اذا رکزت رجل که را مؤنث آورده رجل اذا رکزت رجل هر چیزی که در بدن انسان اسنانه اون مؤنثه اینان مؤنثه اوزنان مؤنثه رجلان و از کرم یدان مؤنثه ابن حاجب یه منظومه ای دارد در مؤنثات سماعیه جمع کرده بله از کرم 21 تا بیته بله در اونجا آورده یدان و رجلان و اینها را همش را ذکر کرده بله فرماید ان علیان کان یقول اذا رکزت رجل او طرفت العین چشمش را به هم بزند فکل مفهومه چیه؟ اذا رکزت رجل با پایش لگد بزند او طرفت العین چشمش را به هم بزند فکل مخوبه چیه؟ ازا لم ترکز و لم تطرف فلا تأکل. اما روایت امیر مؤمنان من بخونم در روایت اینه ازا شککت فی حیات حیوان شات فرعیتها تطرف عینها چشمش را به هم میزند او تو حرک ازلیها گوشای خودش را حرکت میده او تم سبا بز او تم او چه عبارت تم سبا بزنه به ها موی خود از کلم دم خود را حرکت میدهد فزبه ها فا انها لکه حلالون. کلام حضرت اینه. امام صادق با این روایت استدلال میکند. استدلال امام در چه صورت صحیحه؟ کلام امیر مؤمنان مفهوم داشته باشد. اگر دارای مفهوم نباشد استدلال حضرت ناقصه. می فرماید کان علیون یقول اذا رکزت رجل او طرفت العین فکل یعنی چه؟ اذا لم ترکز و لم تطرف فلا تأکل. بنابراین امام صادق از کلام امیر مؤمنان مفهوم فهمیده و رضا استدلال کرده. پس کلام مال امیر مؤمنانه، جواب مال امام صادقه. استدلال امام صادق بر این که از این حیوان نخور، گفت امیر مؤمنان گفته خوردن در جایز که چشمش را حرکت دهد پایش را حرکت دهد. شما گفته نه پا را حرکت داد و نه چشم را، پس نخور. معلوم می شود که اینجور قضایا دارای مفهومه. کلام امیر مؤمنان دارای مفهومه. ازا طرفت العین او لکزت رج او تحرک الزنب فکل مفهومه چیه؟ ازا لم یکن هازا و هازا و هازا فلا تکن. ما میگیم اگر استدلال حضرت با کلام امیر مؤمنان هست، معلوم میشود امیر مؤمنان در مقام بیان تمام علل بوده است. تمام علل دیگه غیر از اینها جانشینی ندارد. ضمن عرض کنم که آقایان غالبا در علم اصول در باره وجود مفهوم بحث میکنن آیا قضایای شرطیه مفهوم دارد یا نه، بحث میکنن. ولی در فقه غالبا معتقدن قضایای شرطیه دارای مفهومه. فما ذکروه فی الاصول نسوها فی الفقه. به فقه میرسن این رقم تشکیک ها در نظرشون نیست. غالبا از قضایای شرطیه اخذ مفهوم میکنن و فتوا میدهن. معلوم میشود قضایای شرطیه در مقام بیان تمام علل هست. معلوم میشود متکلم در مقام بیان تمام علل هست. اگر این علل نباشد مسلمن جزا هم در کار نیست. تم الکلام در این فصل اول. هناک تنبیهاتون، التنبیه الاول، تنبیه اول. تنبیه اول خیلی مهم نیست، مقدارش را سابقا گفتیم. اون کدومه؟ اون این است که اگر میگیم قضیه مفهوم دارد یا ندارد، و به اصطلاح الثبوت عند الثبوت، الانتفاع عند الانتفاع، مراد انتفاع شخص حکم نیست، انتفاع نوع حکمه. آقایون بگن سنخ حکم، و الا شخص حکم مسلمن از بین میره. اگر متکلم گفت اذا سلمه اکرمه، اگر سلام نکرد، اون اکرامی که وابسته به سلام بود اون نیست، اکرام اشتباه. اون وجوب اکرامی که وابسته به سلام بود اون قطعا نیست. بس دلیل است که آیا مطلق وجوبم از بین رفته؟ حتی وجوبی که ممکنه سببش اطعام باشد، یا سببش خوندن قرآن باشد. بحث ما در این که انتفاع عند الانتفاع، نه انتفاع شخص الحکم. شخص الحکم قطعا از بین میره، سلخ حکمی که هم قابلیت دارد وابسته به سلام باشد، وابسته به اطعام باشد، وابسته به خوندن قرآن باشد، اون محل بحثه. مثلا در همان حدیثی که خوندیم، اذا بلغ الماء قبل کر لم ینجس شی، مسلما از کریت که افتاد، اون لم ینجسی که وابسته به کریت بود از بین رفت. انما الکرام، آیا لم ینجسی که ممکنه سبب دیگر داشته باشد؟ سبب دیگر کدام؟ عرض کردم حوض نجسی هست، آبش قلیله، باران آمد این را پاک بکند، این هم یه چیز لم ینجسو. یا چاه هست نجس افتاد، اما چون له ماده این نجس نیست. آب قلیلی هست اما متصل به منبع است که در کوه، این لم ینجس. بس در باره مفهوم الانتفاع عند الانتفاع، انتفاع شخص حکم نیست، انتفاع نوع حکم است که ممکن است علل دیگری هم داشته باشد. قائل به مفهوم میگد نه، صدق حکم نیست دیگه، علتی به نام نائب مناب در اینجا نیست، هم شخص رفته هم نوع رفته. اما نه، منکر این مفهوم میگد نه، شخص رفته ولی ممکنه نوع باقی باشد به سبب علت دیگر. این مسئله را کفایه گفته. بعد مرحوم کفایه یک جمله دارد، این جمله را از تمهید القواعد شهید صالح نقل می کند، اسمش ظاهرم نمی برد، از تمهید القواعد شهید صالح. شهید صالح یک کتابی دارد به نام تمهید القواعد. آقایان اگر این کتاب را تهیه کنند، بسیار کتاب ارزشمندی است. 400 قاعده در اونجا گفته، 200 قاعده فقهی از ادبیات، 200 قاعده فقهی از ادبیات استفاده کرده، 200 قاعده فقهی هم از روایات و آیات استفاده کرده. در واقع کلام ایشان در این تمهید القواعد 400 قاعده فقهی را گفته، مدرک 200 قواعد ادبیه، مدرک 200 دیگر آیات و روایاته. در آنجا گفته اگر کسی بگد وقفت لأولادی الفقرا، دیگه ازا سار و اغنیا، دیگه وقت به اونها نمیرسد. چرا؟ اخزن بالمفهوم، که گفته وقفت لأولاد یل فقرا، اینها فقیر بودن، بعدن عرض کردم غنی شدن، دیگه نشاملشون نید. چرا؟ اخزن بالبخو، یا نظر تو هازه مزرعه لأولاد یل فقرا، اولاد من فقیر بودن، بعدن یکی پس از دیگری غنی شدن. میگرد شامل اغنیا نمیشه بدمخو. ما میگیم کلام شما از یه نظر حقه، شامل اغنیا دیگه نمیشه، درست. همین که اولاد شما غنی شدن، نه نظر به آنها میرسد و نه فقر. انما الکلام این از باب مفهومه یا از باب حکم عقله، اینجاست که ما با ایشون اختلاف داریم. این از باب حکم عقله، عقل میگه موضوع فقراست دیگه، موضوع در کار نیست، عقل میگه. اما شما میگید از قبیل مفهومه، نه از قبیل مفهوم نیست. چرا؟ بفرمایید تو کفایه هم هم چرا از قبیل مفهوم نیست؟ مفهوم در جاییست که محمول دو درجه ای باشد، شخص الحکم و سلخ الحکم، وجوب وابسته به تسلیم و وجوب وابسته به غیر تسلیم، مانند اطعام و قرائت قرآن. مفهوم در جایی که اون معلق دارای دو درجه باشد، شخصا و نوعا. اما مال شخصی، همین که مزرعه که هست، این مال شخصی یا این قالی را نذر کردم لأولاد یل فقرا، این قالی نمیتواند دو مرحله باشد، لأنه شیء واحد شخصی، شیء واحد شخصی دو درجه ندارد. بگیم یک درجه شخص، یک درجه هم نوعه. ولذا عرض کردم باب مفاهیم جنگ در شخص حکم نیست، جنگ در سلخ حکم است، که آیا سلخ حکم نیست پس مفهومه یا نه خیر. نمیتونم بگیم نیست پس منکر مفهوم. اما در جایی که یک قالیچه است، این قالیچه دو درجه ای نمیتوند باشد، این وابسته است به فقرا، دیگه دو درجه نداریم. چون دو درجه نداریم، اگر فقیر شد غنی استفاده نمیتوند بکند، لا من باب المفهوم بل من باب حکم العقل. عقل میگه موضوع فقرا بود، دیگه موضوع در کار نیست. اینجا یک کفایه مشکله، چون عبارت مرحوم شهید ثانی را خوب نقل نکرده. اینجوری که من توضیح بدهم دادم، کفایه هم روشن می شود. فرق بگذارم بین محمولی که دارای دو درجه هست، وجوب وابسته به تسلیم، و مطلق وجوبی که ممکن است وابسته به علل دیگر باشه. اما قالیچه که من وقف کرده ام، این شخصیه، این نمیتوند دو درجه باشد. قهرن باید بگیم که این از قبیل مفهوم نیست، این باب حکم عقله. سؤالون و جوابون. سؤال و جواب را هم آیا خود مطرح کرده است، چون ما سایه به سایه کفایه پیش میریم، سایه به سایه کفایه. سؤالون و جوابون. سؤال چیه؟ اون این است که میگن از کنم مفهوم باید معقدش امر کلی باشد تا بتواند دارای شخص حکم و سلخ حکم باشد. اما الوجوب معنی حرفی، وجوب معنای حرفی است، معنای حرفی استقلالی از خود ندارد، بنابراین جزئه مطلق است، جزئه محض است. چگونه می شود معقد مفهوم وجوب باشد و حال اینکه وجوب یک معنای جزئی خاصی است، چون معانی حرفیه معانی کلیه نیست، معانی جزئیه هست. چرا؟ آقا جان اشتباه نکنید، مفهوم وجوب را نمیگیم، مفهوم وجوب معنا اسمیم، مصداق وجوب را میگیم که انشاء میکند این سلم زیدون اکرم ها، با این اکرم شما یه وجوب جزئی را ایجاد کردی. چرا؟ لأن الانشاء خبرش را بگو، لأن الانشاء من قبیل الایجاب، و ایجاد وجوب و ایجاد وجوب با هم مساویان. بناءً علی هذا شما با اکرم انشا کردی، انشا هم ایجاده، ایجادم مساوی با جزئیته. بگو انشا هم مساوی با جزئیته، تکوینم به اعتبارم. خدا میخواد چیزی را بیافریند، آفرینش کلی نیست، آفرینش جزئیه. خلق آدم، خلق السماوات، خلق الارض، بنابراین انشاء ایجاده. ایجاد هیچگاه به امر کلی تعلق نمیگیرد، به امر جزئی. ولذا میگن الایجاد و الوجود مسابقان تشخص، هر کجا ایجاد است و وجود است در آنجا تشخص هم هست، تشخص هم عین جزئیه. البته خب این مسائل فلسفی است که ایشون آورده و ما هم ناچاریم به دنبالش بریم. اشکال اینه، سوال اینه، میگن عرض کنم شما گفتید که مفهوم در جایز که شی دارای دو درجه باشد، یک درجه جزئی یک درجه کلی، و حال اینکه در اکرم که چرا انشا کردیم وجوب را، وجوب را انشا کردیم. انشا چیه؟ ایجاده. ایجادم وجوده، وجود و تشخص هم با هم همراهه. پس این هازا امرون جزئیون، امر جزئی که دو درجه ندارد. تا بگیم یک درجه شخص الوجوب، یک درجه کلی الوجوب، ذهن آیان نرود به مفهوم وجوب. مفهوم وجوب معنن اسمیون. مثالش بزن حضرت خراسانی. مفهوم ابتدا، ابتدا معنی اسمیه، معنی حرفی کدوم؟ اونی که تو ذهن نمیاد ها، ابتداء من البصره، همان ابتدایی که در واقع فرو می رود در دو طرف، من البصره الى الکوفه. پس آقایان نظرشون به مفهوم ابتدا نباشد، به مصداق ابتدا باشد که امران جزئیون. اینجا هم نظرتون به مفهوم وجوب نباشد، مفهوم وجوب امر اسمیون قابل انشا نیست. اونی را که ما انشا میکنیم ایجاد میکنم وجوب را در عالم اعتبار. البته این ایجاد، ایجاد اعتباریه، الزام را ایجاد میکنیم، وجوب را ایجاد میکنیم. در فلسفه گفتن الایجاد و الوجود مسابقان للتشخص، تشخص هم مساوی با جزئیت، جزئی هم که نمیتوند معقد مفهوم باشد، معقد مفهوم باید کلی باشد که بتونیم دو درجه در اون فکر کنیم، یک درجه شخصی یک درجه کلی. این سؤاله، نمیدارم سؤال را درست مطرح کردم یا نه. مرحوم آقای آخوند عبارت شیخ را خوب نقل نکرده. اگر آقایان به تقریرات شیخ مراجعه کنید، شیخ اشکال را خیلی واضح تر گفته. کفایت چون نظرش این بود که تلگرافی بحث کند، خیلی مختصر. ما هم عبارات شیخ را براتون آوردیم. حاصل چه شد؟ یه وجوب اسمی داریم، الوجوب، اون قابل انشا نیست. یه مصداق وجوب داریم، اون قابل انشاه. اکرم مصداق وجوب را، و اگر مصداق وجود را ایجاد کردیم، ایجاد و وجود مساوی با تشخصه، تشخص هم مساوی با جزئیته. چیزی که جزئیه دیگه دارای دو درجه نیست. این اشکاله. ثم ان المحقق الخراسانی عجاب عن الاشکال على مبنا. مرحوم خراسانی رو مبنای خودش جواب داده. چه جوابی داده؟ کسی هست از اون پایین بفرماید؟ نه، از اون پایین بعد عرض کنم. خب کسی هست از اون پایین؟ شیخ خراسانی یه مبنایی دارد که هرگز مورد قبول آقایان نشده. میگه لا فرق بین المعانی الاسمیه و المعانی الحرفیه، لا فرق بین مفهوم الابتدا و مفهوم من. روز اول ابتدا و من را بر همون معنای اسمی وضع کرده. وضع الابتدا اون ابتدا آغاز به مقابل انتها، من هم آغاز در مقابل ابتدا. موضوع له ابتدا و من، الابتدا خیرون من الانتها، که معانی اسمی است. بعدن جناب واضح بیش گرفته، گفت تو به خدا هر موقع بخواهد معانی اسمی را بگید الابتدا، هر موقع خواستید معانی حرفی را بگید من. یه شرطیست که واضح کرده است در مقام استعمال، کلیت عارض ابتدا می شود، جزئیت هم عارض من می شود. در جلد اول، در جلد اول آمده، گفته ما وزده ابتدا و ما وزده من یکیه. اون مفهوم ابتداست که گاهی میگیم الابتدا خیران من الانتها. فرق واضح ریش گرفته که اگر بخواهید ابتداء کلی را بگید، بگید الابتداء خیر من الانتها. اگر بخواهید ابتداء جزئی را بگید، کلمه من را به کار ببرید. فرکلیت ور جزئیه، اگر خبرش گفتی، فرکلیت ور جزئیه لیستا من معانی بل من العوارض الاستعمال. فالکلیت و الجزئیه لیستا جزءا لمعنا ابتدا یا معنای من. نه کلیت جزء معنی ابتداست و نه جزئیت جزء معنی من. معنی هر دو یکیه، الابتدا مفهوم. فقط در مقام استعمال یعرض الکلیه و یعرض الجزئیه. این معنا را ایشونه. البته این معنا را ما در پارسال که خوندیم رد کردیم، گفتیم این مطالبی که ایشان میگن یه مطالب ذهنیست. واضع لغت عرب این فلسفه ها را نخونده بود که بگد هر دو کلی است و فقط در مقام استعمال اون در کلی به کار ببرد، این در جزئی. حالا بنابراین که درست باشد، ایشون جواب داده. گفته چی؟ گفته این سلم زیدون اکرم ها وجوب در اینجا جزئی نیست، وجوب معنایش کلیه. عرض الجزئیه و الا مستعمل فی کلیه، همان وجود. قایت ما فی الباب این در استعمال جزئیت عارض شده، پس موضوع له کلی، مستعمل فی کلی. و شما هم گفتین کلی میتواند معقد مفهوم باشد، چون کلی دارای دو درجه است. یک درجه ارکانم معلق یک درجه هم غیر معلق. این حاصل جواب مرحوم آیا آخونده یلاحظ علیه که این جواب جواب صحیحی نیست. چرا؟ جناب واضح فیلسوف نیست، جناب واضح میخواد زندگی را بیان کند، اون که در زندگی بشره. در زندگی بشر دو جور مفهوم داریم، یه مفهومی داریم به نام الزام، به نام وجود، یه مفهومی هم داریم که جنبه جزئی دارد، اکرم. معنا ندارد که بیاد در خارج دو جوره بگد نه موضوع ره یکیه، قایت ما فی الباب در مقام استعمال کلیت و جزئیت عارض میشه. من یه مثالی بذارم، یه ظرف داریم، ظرف یه موقع نمیخوام بگم الماء فی الکوز، در انفی نمیخوام ظرف کلی را بگم، میخوام ظرف جزئی را بگم، الماء فی الکوز. بنابراین یه مفهوم ظرف داریم، یه مفهوم فی داریم. این دوتا مفهوم در زندگی ما هست. جایی که در زندگی ما دو جور ظرفیت داریم، نباید بیاید بر یک معنا وضع کنند بعدن بگرد در مقام استعمار یعرضه الکلیه و یعرضه الجزئیه. اینجا هم برادر در اکرم مفهوم وجوب نیست، مفهوم الزام نیست، بلکه یک نوع وجوب جزئیست که با کلمه اکرم در عالم اعتبار ایجاد میکنیم، در عالم اعتبار این قهرن جزئیست. فسادا باقل به هاده، جوابی هنوز برای انسان پیدا نکردیم. دو تا جواب دیگر هست، اگر فرمودی دو جواب دیگر هست، یک مال شیخ انصاریه، جواب دیگرم که مال ماست. اگر هر دو را مطالعه کنی دیگه ما فردا این دو جواب رو نگیم خودتون، اگرم نه مطالعه نکردی فردا ما هر دو جواب رو میگیم، خصوصا جواب سوم قانع کننده است انشاءالله.